سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفداء: یا عبد الله لا تعجل فی عیب احد بذنبه فلعله مغفور له ولا تأمن علی نفسک صغیر معصیت فلعلک معذب علی. شاید یکی از کسایی که مورد خطاب اصلیم بیان شریف باشه ماها باشیم. حضرت فرمودن طبق این بیان نورانی کسی که گناه کرده شما در گفتن این عیبش تعجیل نکنید، زود به رخش نکشید، بیان نکنید، شطور دیدی ندیدی، فلعله مغفور له، تو چی کاری در این عالم، فلعله مغفور له، از اون طرف دنبال خودت باش، کار خودت باش. لا تأمن علی نفسک صغیر معصیت. فرمودن که ایمن نباش، من گناه کوچیک انجام میدم، الحمدلله ما گناه بزرگی رو مرتکب نمیشیم. فلعلک معذب علیه، دست تو نیست اون، او ممکن است مغفور له باشه، تو ممکنه معذب علیه باشی. هر کس دنبال خودش و کار خودش. البته این به این معنا نیست که انسان امر به معروف و نهی از منکر نکنه، قطعا مراد حضرت این بیان نیست. مراد حضرت کمان که ادامهش هم نشون میده این استش که دیگران رو عیب جویی کنیم با این کار، تحقیر کنیم با این کار، که شما مرتکب این کارایید ولی ماها نه، ماها دنبال این کارا نیستیم. قبل از اینکه ها رو بخوانم، در مغن لبیب در های مفرده جناب ابن هشام یه چار و پنجی هم دارن که خود چار و پنج آنچنان مطلب قابل گفتنی نبوده، یعنی ارزش علمی آنچنانی نداشته. این چهار تا استاد عزیز حذف کردن، ولی مطالبی ابن هشام اونجا دارد بسیار به درد بخور، بسیار به درد بخور. و بعدهام در حرف الواو و حرف الالف از همون مبانی که اینجا مطرح کرده استفاده میکنه. چهارمیش میفرماید که اونهای مبدله من همزت الاستفهام، اینو جنددانی هم دارد 152، جنددانی هم دارد. ابن هشام مثال میزنه به شعری که هزال لذی مبدلت تو من همزت الاستفهام، این در اصل بوده ازل لذی. یا جناب جنددانی مثال میزنه به هزیدون منطلقون، به معنای ازیدون منطلقون. جنددانی میگه حکاه و قطروب، قطروبی که در مغنی یک زندگی نامش رو دیدید، این شاگرد سیبوی، اون نقل کرده که ما ها از ادوات استفهام است، جای همزه میشینه، من ادوات الاستفهام. بعد ابن هشام اونجا میفرماد و تحقیق، که اون اشکار رو جنتدانی هم دارد، و تحقیق الا تعد هازهی. ما این ها رو تو مباحث ها حرف المعنا شمارش نکنیم، نشماریم، لأنها لیست به اصلیتن، چون این مبدله است، این اصلیه نیست. الا ان بعضهم، بعد دیگه شروع میکنن اون شعر رو یه جوری بیان کردن که بعضی اصلا گفتن این هزا نیست، این هازاس هستن. ولی نکته دقیق این بود که ابن هشام فرمود ما از این بحث نکنیم چون این مبدله است و ما از اصلیه بحث میکنیم نه مبدله. خب چرا؟ چرا؟ مگه این حرف المعنا نیست؟ حالا مبدلتن کانت او اصلیتن، چرا نباید بحث کرد؟ ببینید اینا میفته، ولی علمهای پشت اینا میماند، میماند. شما تأمل کنید، بعدن به اینا محتاجیم در حرف الوا و حرف الالف. چیزی نیست که اینجا بیاندازیم بعدن فکر کنیم که نه نیاز نداریم. خامس ها تعنیست، تا تعنیس شنیده بودیم دیگه، ها تعنیس نشنیده بودیم. نحو رحمه فی الوقف و هو قول الکوفیین، کوفیین گفتن اون تا رو شما در وقف چیکار میکنید؟ تبدیل به ها میکنید. اینم ها تعنیس است، تا تعنیس فی الوقف ها تعنیس است. و تحقیق ابن هشام اونجا میسته و تحقیق الله تعدو، اینم شمارش نشود از موارد های مفرده که داریم بحث میکنیم. ولو قلنا به قول الکوفین، ما که قول کوفی ها اصلا قبول نداریم اینجا، ولیکن ولو حرف کوفی ها هم بزنیم که چیزی به نام های تعنیس داریم، بازم نباید توی مباحث شمارده شود. لأنها ها دوباره به این بعدن محتاجیم، به این تحلیل محتاجیم. لأنها ها جزء کلمتن لا کلمتون، چون این ها تعنیس در مثلا رحمه این که حرف جداگانه ای نیست تا ما در حروف المعانی بحث کنیم، این جزء کلمه است. یعنی چی این عبارت؟ یعنی چی جزء کلمه است؟ لأنها جزء کلمتن لا کلمتون، یعنی چی جزء کلمه است؟ کلمه نیست. بر صورت اگر های تعنیس است که بر صورت باید بحث بشود. ابن هشام میگه نه، این یه جزئی از یه کلمه است. رحمت فی الوقف میشه رحمت. ما تو این مباحث از یه جزئی از یه کلمه بحث نمی کنیم. هاء مفرده یعنی هاء که یه کلمه است به تنهایی. حرف المبناست، می خواهیم ببینیم آیا حرف المعنا هم می شود یا نه، در صورت که تا در رحمت اینگونه نیست، فلذا بحث نمی کنیم. بعدن رسیدم به اون دو حرف، میگم اینها رو آخر حرف الهای مفرده درس دادم. لا نعیدهو. ها، بحث امروز بحث سختی نیست، ولی ریزکاری زیاد داره. اذکاری آسان ولی دارای ریزکاری، لطفاً دقت کنید. خیلی ممنون. علا سلاست اوجهن، یکی اینکه اسم فعل باشد، دو ضمیر للغائبه باشد، سه حرف تنبیه باشد. اما الاول، وجه اول، ان تکون اسما لفعل. ذهن شریفتون باشه قبلا همین ابن هشام تعبیر کرد اونجایی که داشت نون وقایه رو میفرمود، فرمود نون وقایه ملحق میشود به اسم فعل بدون لام، صفحه 326. و همونجا عرض کردیم که چند صفحه دیگه خواهد آمد که میفرمد اسمن لفعلن، لام رو ظاهر میکنن. آیا این صرف یه فقط عبارتیست؟ بگیم اسم فعلن هم مثلا اینجا انتکونه اسم فعله، خب یه اضافه اضافه لامی است، بیاریم یا نیاریم؟ فقط صرف این بوده که مثلا اونجا اتکاءن بر این که این اضافه لامی است لامش نیمده، اینجا نه ظهور پیدا کرده یا نه، این برگرفته شده از مبانی در اسم فعل است که آیا اسم فعل اسمون کما قال به هل مشهور، یا کلمه ایست که نه حرف است نه اسم نه فعل کما قال بهی بعض استدلالاتی هم اینا دارن، فکر نکنید بی استدلالن. مثلا به شما اینجور میگن، میگن شما خودتون دیدید جناب سیوتی صفحه 19 خدمت شما هست، بعضی عادت کردن فقط کلمه کتاب رو واسه شون بخونی رد بشی بعد بگم فلانی درس داد. متاسفم چی بگم؟ انتکون اسمن لفعله، بعضی ها قائلن این نوع چهارمی از کلمه است، دلائلی دارن. یکی از دلائلشون این است که شما در سیوتی خوندید صفحه 19 فرمود اسم فعل مبنیست چون شباهت استعمالی دارد. شباهت استعمالی دارد یعنی چی؟ یعنی معمول واقع نمی شود، فقط عامل واقع می شود. اینا میگن این چه جور اسمیه که معمول واقع نمی شود؟ اسم شماها میگید لابد له من المحل، چیزی که معمول واقع نمی شود یعنی محل ندارد، اینجوری استدلال میکنه. پس این نوع چهارمی از کلمه است، این اسم نیست، با مبانی شما سازگار نیست. حالا به طلبه بگو جواب بده، تو صرف ساده میخونه، تو نحو یک میخونه، تو نحو دو میخونه، تو مغنی میخونه، ولی چون همینجوری عادت کرده براش بخونن عبارت رو برن، بگه این چه درسی میده، چقدرم راحت درس میده. کسی که وارد ریزه کاریان نشه میگن چه لسانش راحت، آدم همه حرفشو میفهمه. خب راست میگه دیگه، عبارت رو ترجمه کردن همه حرفش آدم میفهمه، ولی این یکی نه، این تغییر در لسان داره، ولی هر وقت آدم ریز بشه کسی هم نخواد دقت کنه برای همه چی تغییر داره. حالا من که فعلا درس من اسم فعل نی، من تیتری ندارم اسم فعل که بخوام وارد این مباحث بشم. میخوام عرض کنم این تعبیر به اسم فعل در جواب اونهاست، کسایی که قائلن نه این اسم است، اسم نه کلمه چارمی و نه فعل، اون وقت با توجه به مبانی اونها میگن این اسمی است که روی فعل گذاشته شده، فلذا یه جمعی است بین احکام اسم در بعض موارد و احکام فعل در بعض از موارد، در بعض از موارد. فلذا تعبیر میکنم به اسمن لفعل که قشنگ مبناشون رو و اتخاذ مبناشون رو در مقابل خاص بیان کرده باشن. حالا شما اگر دلتون میخواد راجع به اسم فعل و خدمت شما نکات و احکام مربوط به اسم فعل کار کنید، من یه چند تا آدرس کوچولو اینجا نوشتم رفقا ببینن. وافی جلد 4 137 تا چند صفحه و حاشیه 137، سیوتی و حواشی سیوتی 317، چون سیوتی اونجا اسم فعل رو به تبع ابن مالک برای شما اینجور تعریف کرد مانا به انفعلن، فلذا اسمن لفعلن، چون مانا به انفعلن فلذا اسمن لفعلن معنن و استعمالن. رزی جلد 3 از 83 تا 116 اسم فعله و سبان جلد 3 صفحه 194. انتکون اسمن لفعلن، به معنای خدمت شما عرض شود که خوز، اون فعل چی است؟ خوز. به جای خوز که این فعل رو به کار ببریم، یه اسمی رو این فعل گذاشتیم، ها اونو به کار ببریم و همون معنا رو اراده میکنیم و هو خوز. لغات در اسم فعل ها، لغات ابن هشام 5 تا میفرمان در لسان بیشتر آدرس میدم شما ببینید. ها ها مقصور ممدود، ها هر کدوم اینا با کاف فتح، ها کرد، ها اکر، این چهار تا. و آخریش هم ها از ها اما ها ام ها ا ها اما ها اون ها اون. به تصریف کاف الخطاب چطور میگید؟ ها که، ها کما، ها کم، ها که، ها کما، ها کنه، ها ا، ها اما، ها ام، ها ا، ها اما، ها اون. این پنج تا است که ابن هشام میزن. و هو خوز و یجوز مد و الف ها، مد و الف ها. قبلا عرض کردیم کلمه یجوز جایی به کار میره که مقابلی داشته باشه. جواز یعنی این هست، چیز دیگه هم هست. فلذا وقتی میفرماد یجوز و مد و الفه ها، به دست میاریم یجوز قصر و الفه ها، ممدود و مقصور. و یستعملان این دوتا ممدود و مقصور به کاف الخطاب و بدون کاف الخطاب. تا اینجا شد چارت. کاف خطاب رو در مغنیه 1:204 میخوانید. ابن هشام اونجا برای شما بحث میکنه که کاف الخطاب از نظر ما حرف است، از نظر مشهور حرف است، البته از نظر عده قلیلی اسم است، ولی از نظر ابن هشام و مشهور حرف است برای بیان تعداد و جنس. چر نشون میده که یک نفر داریم و جنسش مذکر. همینجوری کم کما نشون میده با دو نفر روبرویم، جنسشون مذکر الی آخر. بیانگر تعداد و جنس هست. میتونید وافی جلد 1:292 حاشیه 1 رو هم برای همین کاف خطاب ببینید. یستعملان به کاف الخطاب و بدونه ها. و یجوز و فی الممدودته ان یستغنا عن الکاف، در ممدوده مستغنی بشود از کاف. لطفا در مباحثه تأمل کنید نائب فاعل یستغنا چیه. و یجوز و فی الممدودته ان یستغنا عن الکاف. میگید خب اینو که گفته بودید که قبلا یجوز و فی الممدوده ان یستغنا عن الکاف، یعنی بگیم ها کن
میگه نه،
ها یه نکته ای رو اضافه کنم براتون. یستغنا عن الکاف، از میخوام
عرض کردم در
یستغنا و یجوز فی الممدوده، فی الممدوده مستغنی بشیم از کاف.
میگه خب یعنی دیگه با تو فرموده بودیم ها ممدوده دیگه، یعنی به همونه دیگه. نه، یه چیزی ادامه داره که با این لغت دو جدا میشه.
و یجوز و فی الممدودته ان یستغنا عن الکاف، البته به تصریف همزتها، همزه ممدوده به نحو تصریف کاف، تصاریف الکاف. فیقال هاء للمذکر بالفتح هاء، و هاء للمؤنث بالکسر مثل هاک هاک، و ها اما ها اون ها ام. و من هو این منهو به معنای کاف است، به معنای مثل است، این هیچ بحث علمی درش ندارد، نه تطبیقش سخت است نه احتمالات دیگری در مقام موجود. و منهو فاما من اوتی کتابهو به یمینهی فیقول ها امقرأ کتابیه. خدا کنه ما از این دسته باشیم انشالله. بگیرید بخوانید کتاب مرا. های سکت، نمونه جلد 24 صفحه 456، مطالب تفسیری آیه شریفه رو ببینید. ها ام یعزینه از این قبیل. رجوع بفرمان رفقای عزیز به لسان جلد 15 صفحه 10. برای شما لغات دیگری هم از ابن سکید و دیگران نقل کرده. رجوع بفرمایید به جنددانی 346، همین مورد اول رو ملاحظه بفرمایید. الثانی ان تکون ضمیرا للمؤنث. این همون های غایبه است که از راهنمایی باش آشنا شدید. منتها ما به جناب ابن هشام می‌فرماییم تعبیر شما تعبیر خوبی نیست. شما تو قبلی های مفرده اونجا تعبیر کردید الثانی ان تکون حرفا للغیبه. قد کردید اولیش رو تعبیر کردید ان تکون ضمیرا للغائب. اون تعبیر خوب بود. اینجا بعد می‌فرمودید ان تکون ضمیرا للغائبه نه للمؤنث. کسی نگه فرقی با هم نمی کنه. چطور فرقی با هم نمی کنه؟ مؤنث اصطلاحیست اعم، به دو هم مؤنث میگن. مؤنث اسم جنسه، به دو هم مؤنث میگن، به جمع هم مؤنث میگن. و حالان که ها فقط برای غائبه به کار میره، چطور فرق نمی کنه؟ انتکون ضمیرا للغائبه این خوب بود. فتستعمل مجرورت الموضعه و منصوبت الموضع نحو فالهمها فجورها. الان اولی منصوبت الموضع است، ما قبلش فعل آمده است که عاملیست منصوب طلب. فجورها اضافه شده فلذا مجرورت الموضع است. محل مجرور تقواها مجرورت الموضع است. این آیم کار کردن میخواد. مستحضرید که بعضی از جبریون در کلام به اینجور آیات تمسک کردن. فالهمها خدا نفس را فجور. دست ما نیست، هر کسی همون چیزی که خدا براش نوشت. فالهمها فجورها و تقواها. اینا کار کردن میخواد، جلوی شما رو میگیرن، وقتاتون رو هرز ندید. اینا رو بخوانید، کار کنید. جلد 27 نمونه، حضرت آیت الله عظما هم دام از الله وارد شدن همینا رو جواب دادن. از صفحه 45 به بعد. از سالس ان تکون لتنبی. شما در مغنی یک صفحه 53 علای تنبیه رو ملاحظه فرمودید. ابن هشام اونجا به عنوان حرف تنبیه از علا بحث کرد و نکاتی رو اونجا فرمود. اولا بیان خودش از تنبیه رو اونجا بیان کرد که دیگه در هیچ جای دیگه بیان نکرده تنبیه رو. صفحه 53 رو بیارید آقا.
فرمود
بیان
خودش از تنبیه رو اونجا بیان کرد که دیگه در هیچ جای دیگه بیان نکرده. تنبیه دیگه یعنی چی؟ درس داد. دیگه هیچ جای پیشان درس نداده. فتدر لاعلا تحقق ما بعدا. حرف تنبیه حرفی است که دلالت می کند و از تحقق وجود یافتن ما بعدا. این تعریف ابن هشام است از حرف تنبیه. بعد اونجا برای شما فرمود و یقول المعربون فیها حرف استفتاح. آیون اسمشو گذاشتن حرف استفتاح. بعد ابن هشام اشکال کرد، گفت اشکال کار اینا اینه، من اسمشو گذاشتم حرف تنبیه، اینا گذاشتن حرف استفتاح. مشکل کارشون این است که یبینون مکانها و یخبرون معناها. جای به کار رفتن اونا بیان کردن ولی معنا رو اهمال کردن. من کار خوبی کردم، من اسم دادم حرف تنبیه، من ناظر به معنا صحبت کردم، اونا ناظر به محل کاربرد جایگاه استعمال به کار بردن. حرفشون دوچار خدشه هست، دوچار نقضه، همزه استفهام هم حرف و استفتاره، ولی آقای برای تنبیهه. با توجه به مکان که کسی نامگذاری نمیکنه، با توجه به معنا کسی نامگذاری میکنه. فلسا این تا دلتون بخواد مثال نقض داره، ما این همه حرف استفتایی داریم که هیچ کدوم حرف تنبیه نیستن. من خوب عمل کردم که شما صفحه برمون و یوبینون مکانه ها و یکملون معناها ها. البته همین ابن شام وقتی رسید به چی آقا؟ اما اما اونجا دیگه یادش رفت. صفحه 66، اما علا وچند انتکونه حرف استفتاهن قول اسمتون لعلا، اینا باید باشه به کسی غیر معصوم رو جای معصوم به خورد معصوم نده، خدای نکرده هم خودش رو اقوا کنه هم دیگران رو اقوا بکنن. بعد بگن اگر این معصوم بود پس این همه حرکات نابجازه چی دیدی؟ انتکون حرف استفتاهن به منزلت علا رجل. خب این دومیش بود. سومیش همین جاست برای تنبیه. چهارمیش که در مغنی بیان می شود، البته در اون اختلاف، صفحه 364 یا هم بنابر نظر عده حرف تنبیه. اما اون تعریفی که من میپسندم از تنبیه اون نبود که ابن هشام مغنی یک بیان کرد، اون نبود. البته یه نکته عرض کنم، من اون صفحه چون برگشتم خوندم، من اون صفحه به ابن هشام اشکال کردم ها. عرض کردیم در تسمیه ادنا مناسبت کافی است. دقت کردی جایی در تسمیه برای اینجور اشکال ها چی آقا؟ نیست. همین که اول کلام میاد اسم اونو بذارن حرف استفتاح، چیزهای دیگه هم میان که میان، اینا در تسمیه این اشکالات وارد نیست. اونجا سر درس عرض کردیم. اما حرف تنبیه رو اگر بخوایم دقیق تعریف کنیم، دیگرانی هم تعریف کردن، شما میتونید ببینید این کتاب ها رو. وافی جلد 1294 حاشیه 3 قشنگ فرموده، این حاشیه دیدنیه. جامع المقدمات جلد 261 کتاب هدایه، جامع الدروس جلد 3 262، شرح الکافیه جلد 4 421. اونی که من انتخاب کردم اینجا عرض کنم از شرح اون موزج است، جامع المقدمات جلد 2 406. میفرماد بهش میگن حرف تنبیه. سمی هذه الحروف حروف تنبیه، چرا؟ لان الغرض من الاتیان بها اول الكلام. ببینید چه قشنگ جمع کرد، هم مکان رو بیان کرد هم معنی که ابن هشام دلشون خواست بیان کرد. اول کلام تنبیه المخاطب علل اسقاء، خوب گوش کردن، الا ما قاله المتکلم لئلا یفوت غرضه. جمله مهمی رو مد نظر داره، میدونه اگر بگه هرز میره، میاد میگه حواستون هست، آگاه باشید. آن فارسی اونا از علا به کار میدن، ها به کار میدن. لئلا یفوت غرضه، اون غرضی که از اون جمله داشت از بین نره، مخاطب خوب گوش کنه. بخاطر همین بهش میگن حرف و تنبیه. و الثالث ان تكون للتنبيه فتدخل على اربعه. ظاهرا استقراء ابن هشام استقراء تامی نیست، استقراء ناقصی است، ناقص. شما ببینید
مثل جناب رضی جلد 4 422 میفرماد دو تا دیگه هم آیون گفتن که ابن شام اونا رو مطرح نکرده. مثل ها بر سر انه توکیدیه، ابن شام اینو بیان نکرده، میگه به کار میره. ها بر سر فعل امر، مثال اولی ها ان زیدن منطلقون، مثال دومی ها افعل کذا. میفرماد زمخشری اینها رو گفته، رضی میفرماد، ولی من لم اعصر له علی شاهدن مطرح نکردم. شاید ابن هشام مطرح نکرده به خاطر این است که شاهدی از عرب حجت پیدا نکرده، ولی ابن هشام که به زمخشری عنایت تام داره، عنایت تمام داره. یکی دیگه هست که خود ابن هشام قبول داره ولی اینجا بیان نکرده. صفحه 207 کتابتون رو بیارید. کذا ترد و علا سلاست اوجهن ان تکون کلمتین باقیتین علا اصله ما. اینو یه بار دیگه هم اوبادودم خونده بودم اون بحث لولا وقتی میخواستم سفر لغه درست بدم. و هما کاف و تشبیه و ضاء اشاره و تدخل علیها ها و تنبیه، ولی تو این موارد بیان نمی کنن. دقت کردید ما بارها عرض کردیم که استقرائات ابن هشام رو استقرائ تام ندانید، فلذا همین مورد رو معان نحوم جلد 1 97 بهش اشاره کرده. میتونید در جنتدانی 349 هم ملاحظه بفرمایید، ایشون هم دارن. احدها اولین جایی که ببین تعبیرش هم تدخلو، تدخلو یعنی اول، لحوق یعنی آخر، دخول یعنی اول. احدها الاشاره، بر سر اسماء اشاره. البته این نکته جدیدی برای شما نیست، شما در مباحث سیوتی هم صفحه 60 ملاحظه فرمودید، صفحه 60 هم ملاحظه فرمودید اینها رو، مطلب جدیدی نیست. ولی عبارت ابن هشام یه دقت کوچولویی داره. عرض کردم مطالب امروز سخت نیست، یه مقدار بعضی از کلماتش دقت‌های خاصی رو می‌طلبه. احدها الاشاره تو غیر المختصه بالبعید، اشاره غیر مختص به بعید بر سرش های تنبیه به کار می‌رود. البته ببینید ابن هشام وارد تحلیل نمیشه. رضی تو همون آدرسی که دادم جلد 2 477 خیلی قشنگ اینا رو تحلیل میکنه، چراییت اینا رو بیان میکنه، اهل تحقیق ببینن. الاشاره تو غیر المختصه بالبعید، اشاره‌ای که مختص به بعید نباشد بر سرش ها به کار میرود. نحو هازا، چون زا مختص به بعید نیست. به خلاف ثمه، ثمه رو صفحه 123 میخوانید، اونجا جناب ابن هشام تصریح میکنه برای شما که لا تدخل هاء تنبیه الا ثمه. حنا و حنا، حنا افسه هست نسبت بالکسر. بعضیا گفتن به ذم هم به کار میره حنا، لغت ببینید آیا درست گفتن، آیا به کار میره حنا. بعض المحشین فرمودن دسوقی نوشته به ذم ها، ولی ظاهرا ببینید لغت به کار برده یا نه. حنا و حنا فتحش هم افسهه. این هم در سیوتی صفحه 60 داشتی به تشدید، اینا بر سرشون های تنبیه به کار نمیره. هنالکه بر سرش های تنبیه به کار نمیره، به کار نمیره. شما میتونید برای این مطلب وافی رو هم ببینید، وافی اینجا دیدنیه، مخصوصا موردی رو استثناء کرده، مبتلایید بهش در روایات. وافی جلد 1 293 295 لسان جلد 15 153 معان نحو جلد 1 86 رضی رو هم که آدرسشو دادم خدمتتون. فقط عبارت ابن هشام داشت غیر المختصت بل بعید. این یعنی چی؟ غیر المختصت بل بعید میشه فهمتونو ابراز بفرمایید. حالا سید شما نه. غیر المختصت بل بعید این یعنی چی؟ مثل ابن حاجب و به تعبیر رضی جمهور آقایان، اینا گفتن که اسم اشاره تقسیم می شود به قریب، متوسط، بعید. ولی اونی که شما در الفیه ابن مالک دیدید سیوتی هم بر اساس او شهر دار کما قال بهی بعض نحویین، فقط ابن مالک هم نیست، این است که اشاره یا قریب است یا بعید است. چیزی به نام متوسط ما نداریم. یادتون میاد سیوتی صفحه 59 لدل اشارت الازل بعد انتقا ما اسم الاشاره بالکاف دون لامن او ما علام زاکه زالکه. خب چی ادامه بدید آقا؟ ما خواست چه استفاده بکنیم؟
اینجا گفتن دیگه اگر بسید ممنون نشان چی باشه؟ اگر بگیم که بالایی غیر مختصر به میشه غریب و متوسط دیگه.
خب
یعنی موارد غریب متوسط همش هم اینها را میگیره.
خب
اگر ممنون پایین باشه فقط اونه اگر غریب میدونه اینها
باشه. نه اونه که غریب میدونه میگیره. خب چی میشه؟
چی مثلا یکی میشه؟
مبناشون اون بالاییه
جان، ببخشید متوجه نشدم اصلا.
یعنی
میشه
که مبناشون اون بالاییه، چون اگه پایین بود میدونست قریب دیر نمیدونست دیر بعید.
از کجاشون رو فهم کردی مانه جان؟ غیر مختص به بعید،
اگه پایین بود میدونست قریب دیر نمیدونست دیر مختص به بعید.
خب غیر مختص به بعید شما ازش این رو میفهمید که
مبناشون بالایی باشه.
آقا چجوری میفهمید؟
اگه مبناشون پایینی بود بنویس قریب، خب بنویس غیر مختص به بعید.
خب حالا بنویس غیر بعید، کسی بنویس غیر بعید منظورش این هستش که من حتما قریبی و متوسطی هستم. اتفاقا تو اوضاع شما نگاه کنید مثل ابن مالک بعدش هم غیر بعید چه چند مصداق داشته باشه چه یه مصداق داشته باشه.
من غیر بعید غیر مختص
بود. خب همین من خواهم شما به من بگید، شما بگید چه استفاده میکنی، فهم شما رو میخوام
بدارم. بعیدم میدونه مثل بعیدم استفاده بشه اونطور. آره مختص بعید
میشه. واضح بفهمید چی فهمید؟
این مثالی که زده روز نحو هادا بعد اینو جزء غیر مختص و بعید گرفت. یعنی گفته حالا رو میتونیم مختص و بعید هم میتونیم در بعید هم استفاده بکنیم اونتا مختص و بعید نیست.
لا قائل بهی احد امکان نداره. نه بابا چجور برداشتیه که از این بفهمیم که ابن هشام میگه حاضا میتواند در بعید هم استعمال بشود. زا دیگه همه فرمودن اسم اشاره است که وضع عدل قریب، احدی نفرموده که در بعید استفاده میشه. میبینی؟ این دلیل اختلاف فتواست ها. شما تو سه کلمه اینقدر اختلاف نظر دارید. وای برسد به روایات آیات. وای اختلاف فتا امر طبیعی.
مثلا برای این فقط مختص ضعیف هستن برای نمیشه مثل مثال هایی بودن بعضی از این اشاره هستن که برای قریب هم هستن باید بکنم شرک به ما نظر بعضی هستن
چی؟ آیا شد؟
هم برای استفاده میشن هم برای قریب استفاده میشن.
عبارت ابن هشام ظاهرن میخواد اینو بگه، بگه ما اسم اشاره هایی داریم که در بعید به کار می روند
در غیر بعید هم به کار می روند.
ما اسم اشارهایی داریم که در بعید به کار می روند، در غیر بعید هم به کار می روند، یعنی مشترکند.
مشترک بین بعید و غیر بعید.
اون وقت اگر این مشترک ها، اگر این مشترک ها
خواستن استفاده بشن، چون مختص به بعید نیستن، میشه ها بر سرشون بیاد این مشترک ها، چون هم در بعید به کار میرن هم در غیر بعید، مختص به بعید نیستن که. اینا به خاطر اینکه در غیر بعید هم به کار میره اشکال نداره، حال تنبیه اصلا اینا به کار ببرید.
ولی اگر مختص به بعید بود، مثل این سه تا مثالی که زدم،
ثم
مثل حنا و حنا و مثل هنالکه، اینا دیگه مختص به بعیدن، اینا رو دیگه به مخیلت عبور نکنه بگه ها ثم، ها حنا، ها هنالکه، اینا مختصن.
ولی اگر مختص نبود، مشترک بود بعید و غیر بعید،
میتونید های تنبیه به کار ببرید. ظاهر قضیه این فهمه. ولی این عمل کلام و تمام کلام این است که آیا کسی قائل به این حرف هست که ما اسمای اشاره‌ای داریم که مشترکن بین بعید و غیر بعید؟ آیا کسی به این قائل هست؟ آیا مواردی در عرب داریم که مشترک در بعید و غیر بعید باشند؟ چی تو فکر ابن هشام بوده؟ نمیتونیم بفهمیم، چون ظاهرن تا اون مقدار که اطلاع ماست، شما باز بیشتر بگردید،
ما ندیدیم کسی بگه مشترک هست. بله اختلاف هست. این دو مبنایی که سرور عزیز دامت توفیقات و فرمود که در سیوتی هم خوندید، سیوتی این نظر اول رو که ستاست نسبت داد به ابن حاجب، رضی فرمود ابن حاجب و دیگرانی، و این نظر تقسیم به دوتا برای الفی. خب طبق این بیان بعضی از موارد میشن متوسط، ولی طبق کسی که دوتایی میکنه اون مواردی که اون متوسطی متوسط میگیره این بعید میگیره، مثلا زاکر و زالکر. ابن حاجب زاکر رو به خاطر این کاف متوسط میدانن، زالکر رو به خاطر این لام که در مغنی یک در حرف و لام خواهید خون در بعید بکار میده. ولی مثل جناب ابن مالک هر دوتا اینا رو در بعید به کار میبره،
در بعید. ولی دیگه مشترک چطور؟ شما بگردید فحص کنید، اگر پیدا کردید در کتب لغت اون وقت خوبه اونو مثال قرار میدیم، چون خود ابنشان که مثال نزد، به هازا مثال زد که اون مختصتون بلغریم، و به اون ستا مثال زد که اونا مختصتون بل بعید. ولی این وسط دیگه مثالی واسه مشترک بین بعید و غیر بعید نزد که بگه این میشه های تنبیه بسرش به کار برود. منم موردی سراغ ندارم. علیکم به تأمل. بفرمایید. چی با جون میگی؟ قشنگ بگو.
میخوای مشترک درست کنی؟ اینجوری که شما با این فهم اولی من فرمودید شما مشترک درست نکرد، ولی حالا یه بار دیگه بگو چون ممکنه من بد فهمید.
اینجا تر بحث میکنه که های تنبیه کجا؟ یعنی که حافظا از کجای های تنبیه بازا
ها زاکه چون اسم اشاره مختص به قریبه فلزا مختص به بعید نیست قاعده ابن هشام صد میکن و ازش ها بکن.
خب ممکنه بگی که اصلا من نظرم اینه که اشاره خود زاکه یه مبنی دیگه ها اگر بر سرش اومد میشه قریب کاف اومد میشه متدخل.
خیلی هم کجای عبارت میفهم
چون که بحثش اینجوری شروع اومد
که زا برای صرف الاشاره است، مطلق الاشاره است، ها بر سرش بره قریب. یک جای عبارت بگو که بوی این از استشمام بشه و استشعاری داشته باشد که ازش استفاده کنیم. نه خدا نکنه، ولی خب به هر صورت ممکنه این وقتی من نفهمم دیگه. امری داشت کسی؟ حالا به هر صورت این غیر مختص به بعید، این یه مقدار جای کار کردن میخواد رفقام دنبال کنن. ابن هشام تو مغنی یک وقتی لام رو هم داره درس میده، لام
زاکه و زالکه، این لام رو که داره درس میده اونجا نظر خودش رو قاطعانه نمیگه، اونجا با او تردیدیه میاره. حالا به کتاب های مستد نمیدیه بود، الان نمیدونم کتاب های شما مستده چنده، باید بگردیم به ایداد کانیش جان بگردیم. اونجا نظر خودش رو به صورت او میده، دلالت بر بعد یا توکید بعد، لیکن دلالت بر بعد یا توکید بعد، دلالت بر بعد میکنه بنابرای نظری که زاکه رو متوسط میداند، این لام وقتی به کار میره میشه برای بعد. برای توکید بود به کار میره بنابر نظری که زاکه رو بعید میداند، وقتی این لام به کار میشه میگه توکید رو بود، ولی دیگه مبنای خودشی هست، باز در اونجا اشارهی نمی کنه. زمینه که اون مبنا هم اونجا مشخص میشه و ظاهرا
نمیشه باز این عباره حل بشه. شما تعمل بزن از ثانی دومین جایی که به کار میرود ضمیر و رفعه، منطقه هر ضمیر رفع، نه ضمیر رفع با این خصوصیت، ضمیر و رفعه المخبر و ان باسم اشارته، ضمیر مرفوعی که خبرش اسم اشاره باشد، بر سر چنین ضمیری میشه های تنبیه به کار برود. البته مواردش از این زیادتره، رفقای اهل تحقیق من رضی جلد دو 482 و رضی جلد 4 422 و معانی نحو جلد 1 87 رو رفقای من ملاحظه بفرما. از ثانی ضمیر و رفع المخبر و ان باسم اشارت، نحو ها انتم اولائه، الان انتم ضمیر مرفوعی است، مبتدا است که خبرش اسم اشاره است و این ها بر سر این ضمیر به کار رفته. کنار این یادداشت بفرمایید ها انتم ها اولای، یادداشت بفرمایید این گونه استعمالات نیاز به تکمله ای دارد که انشالله تعالی صفحه 423 به کتابای شما خواهد آمد. اونجا که خوندیم اون نکات رو به اینجا اضافه بفرمایید، حالا دیگه ورودی بهش پیدا نکنید. ها انتم اولای، الان تو کتابت های شما، کتاب های جدید، ها متصله به انتمه یا منفصله؟ منفصله. توی رسم الخط عثمان طه چطور؟ کسی قرآن عثمان طه همراشه؟ ببینید عثمان طه به نظرم متصل می نویسه. حالا ملاحظه بفرمایید خدمت شما عرض شود که راجب رسم الخط این بحث وافی بحث کرده. ببینید چجوری نوشته؟ جدا نوشته. راجب رسم الخط این بحث وافی جلد 1 295 و جلد 1 304 رو جان
کامپیوتری
این الان عثمان طه متصله. من اینجوری ذهنم بود به خاطر همین سوال کردم، خیلی تعجب کردم. بله اینجوری یادم میاد که عثمان طه متصل نوشته، قطعه متصل نوشته. ببینید رسم الخطش رو، وافی جلد 1 295 و جلد 1 304. یه نکته عرض کنم، این از اوناست که کار کردنیه.
شما در مکاسب و در رسائل، حتی در کفایی و بقیه کتب، چون اینا رو دیگه لابد منه باش دیگه مواجه میشید ظاهرا، اگر انشاءالله تعالی قصد ادامه داشته باشید، بارها میبینید مرحوم شیخ مطلبی رو میفرماد رضوان الله تعالی، بعد آخرش میرسه هازا، آخر این بحث میرسه هازا، و همین سبک کتابتی هازا.
خب البته بعضی ها هستن که عادت چون دارن هنوز شاید زیاد دقت نکرده باشن به اون دقت حوزوی، شاید مرحوم شیخ و امثال هر کسی که اینجوری بنویسه متصف بکنن به غرور و بگن اینا هم که دیگه اعاظمی بودن که در حوزه لنگه نداشتن، لابد اینا هم از مصادیق مغرور بودن. چون کسی که مثلا
حاضا معناش اینه، مطلبی که گفتم خیلی دقیق بود، اینا از دست نده، اینا بگیرش حوز بگیر. و بارها می نویسن برای شما خوز فهم وقتنه، اینا رو من روش جون کندم به دست آوردم، از این گوش نشنه از اون گوش در کن، ولی اصلا هیچ جهتی ناظر به غرورش نیست، داره زحمتشو میده، داره از روی دلسوزی میگه بابا اینجوری بوده، هرز نده. این شیخ انصاری نمونه نداره در عالم تشیع. حالا می‌نویسی یه جایی حاضا، خیلی از اساتید به شما در بیرون میگن این اینه، ها اسم فعل است که خوندی، خوز زام اسم اشاره، اینی که گفتم بگیر از دست نده، مطلب مهم میبود. سیدونن استاد دامزلو یادم میاد تو درس مکاسب محرمه وقتی به این حاضای شیخ میرسیدیم ناراحت میشد، میفرمود این تفسیر غلطه، این حاضا که اینجوری مینویسن این ها های تنبیه هست که بر سر زا اسم اشاره اومده، نه های اسم فعل، و این حاضا مفعول است برای یه خوز مقدر، نه هایش های تنبیه باشد، نه هایش های اسم فعل باشد به معنی خوزا، بلکه های تنبیه هست، این زا اسم اشاره است و این مفعول است برای خوز مقدر. کدوم درست میگن؟ آیون درست میگن یا سیدان الاستاد دامزلو؟ این تماماً و تماماً همین حرصی بود که بنده میخوردم، کار در رسم الخط، کار در رسم الخط. ایشون معتقد بود که در اونهایی که اسم فعل است باید منفصل نوشته بشه، باید بنویسیم ها زا، و هایی که متصل نوشته می شود ها تنبیه است، تنبیه، و این آقایون می نویسن ها زا متصلن لا منفصلن. خب اینو کار بکنید دیگه، الان فردا انشالله میخوایی دستگو بشید، خب میخوایی چی بگید؟ خب بگید ادبیات بلد نیستم کار نکردم. شما از کسایی هستید که هازار خوزا میدانید یا هازار و های تنبیه با اسم اشاره، منتها قبلش یه خوزی در تقدیر است. علیکم به تأمل و به تحقیق، اینا چیزاییست که الان نگرفتید بعدا بهش مبتلا خواهید شد.
خب وقت گذشت، ان شاء الله تعالی بعدش چی؟ بله خیلی ممنون، دست شما درد نکنه، تشکر، استغفر الله و الحمد.